أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وحدائق أحقابا. بحث ما در توضیح خطبه متقین و بیان اوصاف اهل تقوا از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام است. در این خطبه شریفه علی علیه السلام اوصاف گوناگون و لازم برای اهل تقوا رو بیان می‌فرمایند. در امور مختلف متقین می‌فهمند که برنامه ریزی دارند برای شبها، بیداری شب دارند و در شبها هم به خواندن قرآن کریم می پردازند و هم به انجام نوافل به صورت نماز. منتها قرآن خوندنشون مانند قرآن خوندن سایر انسان ها نیست. با اعتقاد به عزامین قرآن و اطمینان به حقانیت این معارف آنها را می‌خوانند و در گوش جانشون می‌سپارند. اونقدر معارف قرآن برای اونها به باور رسیده است که انه جلوی چشم اونهاست. اون وعده هایی که به مؤمنان و متقیان خدای متعال به بهشت و ویژگی های بهشت داده و هم اون وعیده هایی که به جهنمیان و این که حالا موفق به بیداری شب شدند، این رهزن اونها نمیشه. خودشون رو در جهت خطاب هر دو دسته از آیات میدانند، هم آیات بهشت مشوق اونها میشه برای اینکه برن به سوی به دست آوردن اوصاف بهشتیان و سعادت مندان و هم خصوصیات جهنمی ها باعث کنترل اونها و ترسیدن اونها میشود که نکنه از مسیر تقوا انحرافی براشون پیدا بشه. توجه به آسیب‌ها دارند. هر حال همه ما در معرض خطر و رسیدن به آسیب‌ها هستیم. نباید هیچگاه خودمون رو مبرای از رسیدن به آسیب ایمانی و تقوایی بدانیم. لذا همواره مطابق روایات انسان مؤمن بین خوف و رجاء قرار داره، هم توجه به امور مثبت و تحصیل اون امور و هم توجه به آسیب‌ها و احتراز از رسیدن به آسیب‌ها یا اگر دچار آن شدن به راهکارهای خارج شدن از آسیب‌ها می‌پردازند. همانطور که حال در زندگانی دنیا این چنینه، ما فعالیت‌هایی که می‌کنیم اگر بخواد مستمر و موفقیت آمیز باشه باید هم به اون شرایط رسیدن به اون اهدافمون توجه کنیم که باید یه هدفی رو در زندگی اقتصادی، تجاری یا خانوادگی در ذهنمون داشته باشیم. بعدش هم به روش های رسیدن به اون هدف و موانع از رسیدن به اون هدف ها. اینها به صورت طبیعی است در جنبه های ایمانی و زندگی حقیقی هم به همین صورت. ما نباید غافل بشیم از حالاتمون. یک وقت به مشوقات انسان نگاه میکنه، اون وقت از اون موانع غافل میشه و یک مرتبه ناخودآگاه دچار موانع میشود و گاهی این چنینه، به موانع انسان توجه میکنه، خیلی بزرگ در نظرش جلوه میکنه، برای او حالت توقف و یأس پیدا میشه. این حالات در حال برای ماها پیش میاد، منتها باید کنترل بکنی به اون ویژگی های وجودمون توجه بکنی، به اون اهدافی که خدای متعال برای ما در نظر گرفته در این عالم و این که ما رو با این ویژگی ها آفریده است که همواره در جهت تحصیل شرایط و کنار زدن موانع تا اینکه به هر حال موجودات دیگر این عالم هم به همین صورتن. گیاه اگر بخواد رشد بکنه باید اون شرایط رشد براش فراهم بشه، موانع رشد هم از آن دور بشه. حالا چون خودش به تنهایی نمیتواند، باغبون این کار رو میکنه، حیوانات هم به همین صورت هست. تا انسان یک هر حال مسیر رشد بسیار بالایی برای او در نظر گرفته شده و آن قرب به خدای متعال است. این معنا همینطوری حاصل نمیشه. چطور از جای دیگه انسان شرایط و موانع داره، اینجا دیگه آپه این مسائل نباشیم، این غفلته. آگاهی نسبت به اینها دنبال آن نباشیم. این غفلته. به یک سری برحال از مسائل ابتدایی بسنده بکنیم. یک برحال مجلسی احساساتمون برحال تأمین میشه، دیگه دنبال آگاهی ها نریم. یا از اون طرف فقط به صرف آگاهی ها بسنده بکنی، به مجالس موعظه، تنبه و مجالسی که تحول ایجاد میکنه، حالا یه حالی رو در انسان دگرگون میکنه نری. اینا همش برحال افراد تفریطه. ما همه اینها رو در جای خودش نیاز داریم. حالا شخص تو مباحث عقلی برحال داره کار میکنه، دین پایش عقلانیته، اما حالا دیگه مسائل عاطفی و این گونه مباحث و مجلس دعا و مجلس توسل و این چیزا دیگه توجه نکنیم. نه، اینجا خام رشد میکنیم. ما در زندگی عقلا خودمون که کمتر از این عقلا ما سراغ داریم، ملاحظه میکنیم این که در اون اوج عقلانیت گاهی میرن سراغ اون ارتباط خاص با خدای متعال که از اون ارتباط این عقلانیت رو ارتزاق میکنن. اینا رو دقت داشته باشیم. بو علی از اون نابغه های برحال هم عالم اسلام هم غیر عالم اسلام، اگر برحال سرنوشت علما و اینها رو ملاحظه بکنی، در زندگیش میگن گاهی بعضی از رشته های علوم رو 3-4 روز پیش استاد درس میخونده، بعد دیگه خودش وارد میشده استاد استادش میشده. یک چنین نبوغی این شخصیت داشته. الان به عنوان مثال کتاب قانونش در دانشگاه های دنیا داره تدریس میشه، ازش بهره میبرن. ماها از این غافل هستیم که الان به نوعی ما سن رجوع به طب سنتی پیدا کردیم که حالا انشالله این رشته با دقت، با تحقیق، با آزمایش های مستمر قوت بگیره که کمتر به این طب شیمیایی ما، البته اون هم سر جای خودش لازمه، بعضی امور در طب جدید رخ میده که در طب سنتی نیست و بالعکس. قرار زمینه که تو مباحث الهیات و درکه‌های مربوط به عالم غیب، ایشون میگه من گاهی در یک مسئله 40 روز فکر میکردم ذهنم به جایی نمیرسید، میرفتم کنار منزلمون مسجد 2 رکعت نماز میخوندم، دست به درگاه قاضی الحاجات دراز میکردم و این مشکلم حل میشد. از این قبیل ما علما داریم که مخ عقلی و فلسفی بودن، مثل ملا صدرا رضوان الله علیه. مطالب نابی در مباحث فلسفی آورده که بو علی هم از اون مطالب به حال ندشیده بود تو اون حد. اما این شخصیت می‌بینیم 7 مرتبه با پای پیاده به خانه خدا میره و در مرحله آخر هم از دنیا میره و از کهک قم که حالا چند فرسخه تا قم، ایشون اونجا منزل ملا صدرا هنوز هست، آثار باستانیه. می آمده به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها برای حل مشکلات علمی و معنویش. و آدم بسیار عجیبی است ملا صدرا، که گاهی حضرت امام در تجلیل از ملا صدرا این تعبیر رو شنیدم، می فرمودن ملا صدرا و ما ادراک من ملا صدرا، نمی دانی ملا صدرا اول کیست. ولی قرضم اینه که ما باید در عرصه های مختلف انسان مؤمن و انسان متقی ورود داشته باشیم تا تو اون عرصه یک استحکامی پیدا بکنه، در جنبه های ظهور محبت و عاطفه‌مون نسبت به خدا، نسبت به اولیاء الهی با معنا بشه، در عرصه آگاهی هامون نسبت به دین خلاصه پا بگیریم، جون بگیریم، تا این انسان هم که نمیشه بهشون گفت موجودات برحال با ادعای خودشون از زمان آزادی است و اینها، اینطور وارد بشن و اینطور برحال اون شخصیت که ندارن، اون باطن خبیث خودشون رو اینطوری اظهار بکنن در برابر قرآن، در برابر برحال اولیاء الهی. ما علاوه بر شعار دادن که باید برحال شعار بدیم و اینها، این شعائر رو داشته باشیم، امت اسلامی هر حال بشورند بر علیه اینها، باید اون پشتوانه های معرفتی هم داشته باشیم. قرآن هنوز هم داره اظهار میکنه که اگر کسی میتونه بیاد با آن مقابله بکنه، منطق اگر حرف داره بیاد، ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شک دارید که از عالم غیب آمده، بعد یک پیامبر درس نخوانده با این خصوصیات، با این معارف، یک سوره، کوچکترین سوره رو که سوره کوثر است از جهت مرحال سوره هاش مرحال کوتاه، حروفش همینطور، مانند آن بیارید که سوره کوثر هم معجزه است و هم خبر غیبی میده، دو تا نکته داده، هم معجزه است که قابلیت برای تقابل نداره، معجزه یعنی این، و هم خبر غیبی داده که این غیبش هنوز هم ادامه داره، که ما به تو کوثر دادیم، خیر کثیر دادیم. این خیر کثیر اون اولاد بسیار است که نه تنها اولاد، بلکه اون شخصیت هایی است که خط نبوت رو ادامه میدن. لذا اینا از این در ترس و دلهوره هستند که هنوز فرزندی از این کوثر هست که خبراشو اونا گاهی از ما بهتر میدونن. دانشگاه های اسرائیلی رشته های اسلام شناسی، شیعه شناسی دارن، همه این مسائلی که ما بهش اعتقاد داریم اونها میخونن، منتها میرن سراغ درست کردن ضدش. از کجا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه؟ از خانه خدا. خب چه کار بکنیم؟ اینجا تو خالی بشه، بعد برحال این مسئولین اداره حرمین رو نوکر خودمون بکنیم، اسرائیلی بکنیم، آمریکایی بکنی، که امام اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی، این نقشه ها رو امام رضوان الله علیه میخوند، میدید، اینکه اونطور وارد عرصه شد بر علیه شاه و بابای خبیثش کشف اسرار نوشت، اینها رو میخوند که داره اسلام به کجا کشیده میشه، که اگر ادامه پیدا بکنه چیزی از مکتب تشیع و اسلام باقی نخواهد ماند. حالا این نکاتی به ذهن رسید که به مناسبت، به ذهن نبود که اینا رو ما عرض کنیم دیگه، به مناسبت چی؟ اینکه متقین هر کاری رو سر جای خودش انجام میدن، شبهاشون به اون صورته، روزهاشون در کار، در تلاش. حالا میخونیم و اما نهار فهلما، اون علما متقین چنین هستن، در روز حلیمن، حالت حلم دارن، عالمن، سراغ علم میرن، شبها اونطور زجه و ناله میکنند به درگاه الهی با خوندن قرآن و خوندن برها نافله. کلا این قسمتش باقی موند، خوندن نافله. فهم حانون علا اوساطه، این متقین روی پای خودشون می ایستند. بله، مفترشون لجباه، پیشانی ها، کف دست ها، و اکفه و رکبه و اطراف اقدامه، اعضا و جوارح روی زمین می مالند، اظهار خضوع می کنند، چون می دونن به هر حال ما مبتلا به دارای هواهای نفسانی هستیم، یک وقت این هواها بر ما نیاد، یه وقت همین بیداری شب من روی هوای نفس من نباشه. اینا مراحلی است که در حال متقین هی بهش توجه میکنن. یک وقت این قرآن خوندن من در این دل شب باعث اذیت دیگری نباشه. یک وقت من مغرور نشم به این بیداری شب و این کارها. این هاست که ماها در معرضش هستیم. شیطانم به اینا رو به حال جلوه ما جلوه میده. این خود خواهی ها، خود پسندی ها، خود بینی ها. این خود بینی ها به انهای مختلف دیگه. و حالا این نکته از ما از آیات قرآنی استفاده کردیم که محور وجود جهنمی ها خودبینی هاست، خودخواهی هاست. اونتا این خیلی گسترده است. برای همه ما این مسائل هست، در بین ما مؤمنان و برحال متقیان هم این امور برحال هستش. برای انبیا و اولیاء علیهم السلام هم هست. علی علیه السلام می فرماید انما هی نفسی عروضها بالتقوا، در یکی از خطبات نهج البلاغه است، به عثمان ابن حنیف می نویسند، فرماندار حضرت، و در یک مهمانی دعوت شده که اغنیا هستند. حضرت من چرا تو این مهمانی فقرا نبودن؟ به هر حال تو مورد توجه قرار میگیری، کارت ملاک قرار میگیره، اینها رو باید دقت داشته باشیم. به هر حال الان مسئولین جمهوری اسلامی کارشون ملاک در هر قسمتی که باشن، از وزارت گرفته تا معاونین تا و همینطور. ما همچنین هر کسی که در حال یه جایگاهی پیدا میکنه در حال مورد توجه و تبعیت قرار میگیره. خیلی دقت داشته باشیم. اگر خدای نکرده در مسیر غیر خدا باشیم و اونها از ما تبعیت بکنند و این ادامه پیدا بکنه، قرآن کریم فرمود که در قیامت تابع و متبوع از همدیگه تبری میجویند و اولین کسی که دروغین به صورت دروغ اظهار میکنه شیطانه. یعنی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. در سوره مبارکه حشر آیات بسیار بر حال عجیبی داره. این آیات رو دقت داشته باشی. چند آیه به ما تذکر میده متوجه کنیم به منافقی که اینها به دوستان کافرشون از اهل کتاب میگن اگر شما بیایید ما هم با شما میاییم که بر علیه اسلام و مسلمین حرکت بکنیم. اینا تقریبا الان زبان حال بعضی از این مسلمان نماهای ما هست. بله، گاهی در خارج، همین امروز صبح شنیدم، خیلی اطلاع از خارجی ها ما نداریم، یک گروه های اسلامی هستن مثلا فعالیت های دینی میکنن، ما ضد انقلاب، ضد جمهوری اسلامی. اینا خیلی مورد توجه باید قرار بگیره. بچه های ما در حال گول نخورن وقتی میرن اونجا. اینا به اون برادرانشون میگن اگر شما بیایید ما هم میاییم، مطیع کسی هم نیست، اگر به جنگید ما هم کمکتون میکنیم. بعد خدا میگه والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده اینا دروغگو هست. دیشب پیشب نمیدونم تلویزیون دیدی، این کسانی که به علیه جمهوری اسلامی دارن کار میکنن به علیه خودشون رو به پهلوی گفتن تو کی هستی که ما بیاییم از دو تبعیت نکنید. قبل از اون آدم اینجا شروع شده، اینجا هست. حالا اینا نمود سردمدارانشونه که وقتی به هر حال آمریکا می رفت کسی دیگه او رو نفیش می کرد، تبری می جوز. اونا مال سردمداران، اینا نوچه هاشو. در این اخرجو لا یخرجون ما، خدا می فرماید اینا برن اینا باشون نمی رن، ولی این قتلو لا ینصرون هم تا اینجا می رسه. این دوتا گروه مانند شیطان و از ناب شیطان، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر، به انسان میگه کافر شو. فلما کفر، وقتی انسان کافر میشه به دین و اینا، قال انی بری امک، یه من از تو بری هستم. انی اخاف الله رب العالمین، از خدا میترسم. و اینطوریه، و اینطوری میانا به تو دانشگاه ممکن اینطوری بیان انسان رو گول بزن، به تو حوزه هم هستن و فرقی نمی کنه. تو سر کار از این قبیل برحال منافقین با چهره های مختلف میان. خدا هم میخواد فکان عاقبت هما انه هما فنار، عاقبت هر دو این است که اینا در آتش هست، خالدی نفی ها. چرا؟ و ذالک جزاء الظالمین، این همون جزای ظالمینه، ستمگرانه. هر کس در مسیر ستم باشه و و ستم ستمگر را بپذیره و او را بر ستمگری تثبیت بکنه. اون وقت در قیامت اینها به جون هم میفتن که آیا میتونی دست ما رو بگیری، ما رو نجات بدی؟ قرآن به ما اینا رو بیان کرده، خیلی عجیبه ها، این نمونه هم که عرض میکنم و اینکه حقانیت قرآن بیشتر ملموس میشه. هر چرا که در قیامت در جهنمش یا بهشتش رخ میده، اینجا در حال نمودهای کوچکش هست. اینا یکی از اسباب تفکره ها، اینا دقت داشته باشه که ما از این طریق قرآن به ما اینا رو نشون میده. بریم میخواید اون ابدیت رو ببینید در سعادت یا شقاوت، نمودش اینجا هست، نمونش اینجا هست. خب در یه جا هم که شیطان رو کرسی خطابه میاد، آیه 22 سوره ابراهیم علیه السلام، و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار تمام میشه، قیامت پا میشه، ان الله وعدکم بعد الحق، خدا به شما وعده حق داد. این شیطان داره میگه ها. و انسان میسوزه دیگه اونجا. و وعدتکم فاخلفتکم، من به شما وعده دادم تخلف کردم، من وعدم باطل بود، شما گول وعده باطل من رو خوردید. و ما کان لی علیکم من سلطان، منم سلطه بر شما ندارم که چیره شده باشم و اراده شما رو سلب کرده باشم. واقعش همین، اراده ما به واسطه وساوس شیطان سلب نشده، خود ما پذیرفتیم. او دعوت میکنه، الا ان دعوتکم، من شما رو دعوت کردم، فاستجبتم لی، شما مجابت کردید. الان این قدرت‌های شیطانی دعوت میکنن دیگه، برید. بله، هیچ جا خودشون نمیان تو زمین، نمیان من از خونه بکشن بیان تو خیابون. بله، من میام، من وعده دروغی اینه اینها رو میشنوم، میام خودم تو در حال مشکل گیر میکنه. حالا اونا بعدن مشکل گیر میکنه، الان مشکل دارن، هنوز ظاهر نشده. فستجب تملی، فلا تلومونی، من رو ملامت نکنی. ای خدا لعنت کنه شیطانوش. اونم میگه خدا خودتو لعنت کنه، تو از منو عمل کردی. ولومو انفسکم، میگه خودتو رو ملامت کنی. بله، چرا اومدی؟ ما انتم به مسخه کن، نه من میتونم شما رو نجات بدم، و ما انتم به مسخی، شما نمیتونی من نجات. من جهنمی هم، شما اومدین جهنم رو پذیرفتید، من رفتم، شما تبعیت کردین. خب میتونستی تبعیت نکن. بله، دنیا جای دو تبعیته، یا تبعیت از ولایت الهیست، یا تبعیت از ولایت غیر الهی که شیطانه. بعد میگه انی کفر تو به ما اشرکتمونه من قبل، اون آیه 8، اینم آیه سوره ابراهیم، من کافر شدم به اون شرکی که شما قبل از این نسبت به من داشتید، من رو در عرض خدا قرار دادید. خدا فرمود این کار بکنید، گفتم نه، من گفتم این کار بکنید، گفتید چشم، این در عرض خدا قرار گرفتنه. ان الظالمین، نه به ما شکرون من قبل، این در دنیا، ان الظالمین لهم عذاب علیم. اینم بفرموده مرحوم علامه رضوان الله تتمه کلام شیطان، ظالمین براشون عذاب دردناک است. به هر حال توجه داشته باشیم که همواره ما در معرض امتحان هستیم. اجمال قضیه تا روز قیامت، حتی زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم ما امتحان میشیم. حالا یا شیطان موقع ظهور سر بریده میشه، یا موقع قیامت، حالا این اختلاف. اما به هر حال اون هوای نفسانی برای ما هست اگر شیطان هم نباشه. منتها در زمان امام زمان السلام خدای متعال وعده داده که غلبه حاکمیت حق است در سرتاسر عالم آشکار نمیتونه بشه دیگه، حاکمیت کفر، حاکمیت شرک، حاکمیت نفاق، اینها بر حال نیست. منتها ممکنه از جهت فردی برای انسان در درون خودش اون حاکمیت الهی رو نپذیرفته باشه. به حسب ظاهر با جامعه اسلامی همراهی میکنه، اما از نظر باطن نفاق تا وقتی که انسان تو این عالم هست جاش هست. این درویی زندگی کردن هست، نه باید مواظب باشی. بعد از این عالم دیگه جای نفاق نیست، یک طرفه میشه. فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، چون حق دیگه آشکار میشه. اون کسانی که نیم بند با حق همراه بودن مثل عموم مؤمنان، اینها ارتباطی با حق دارن، منتها یه لایه‌ای از باطل در وجودشون هست که قبل از این مردن اگر با سختی ها این لایه ها شستشون نشه، گرفتاری های عالم برزخ فرمودن این گرفتاری ها رو یه مقداری شستشون میده. اگر خدای نکرده گرفتاری های عالم برزخ هم انسان رو یک پارچه نکنه، قیامت، عرصات قیامت، برحال مواقف قیامت، این انسانهایی که زمینه رو از دست ندادن، اون زمینه باید باشه که وقتی این خاکستر میره گل میکنه. اما اگر نه، این خاکستر بره هیچ چی دیگه نمونه. این گیاهان الان زیر زمینه، عده از اینا به طور کلی خشک نشدن، اینا نفس میکشن. وقتی بهار میشه اون زمینه میاد بالا. قیامت هم به این صورته. ما ها انشاءالله باید این ارتباطاتمون رو قوی بکنیم، ارتباط ولائیمون رو مخصوصا قوی بکنیم. زمانهای امتحان زیاده. امت اسلامی با وجود ائمه علیهم السلام امتحان شدن تا موسی بن جعفر علیه السلام. موسی بن جعفر علیه السلام که به زندان افتاد امتحان دیگری شدن. حضرت وکلایی داشتن، مردم مؤمن با این وکلا مرتبط بودن، حضرت مطالب رو بیان میکردن. امام رضا علیه السلام که آمد عده غربال شدن. از اون نور چشمی های موسی بن جعفر علیه السلام به حسب ظاهر ناچار بود با اینا. اینا مذهب تراشی کردن. فتحیه علی ابن ابی حمزه بطائنی رئیس واقفیه توقف کرد در امامت امام رضا علیه السلام. اخ عده ایم چا پول دستش بود، دنیا میکشونه دیگه. ادعا کرد موسی بن جعفر علیه السلام مهدی است، غیب شده، که نمایندگی خودش ادامه داشته باشه. چون از نظر شرعی وقتی امام از دنیا میره یا مرجع تقلید از دنیا میره، وکیلش هم دیگه وکالتش به هم میخوره، بعد بره سراغ امام زنده یا مرجع تقلید زنده. که اینا دقت داشته باشیم، وقتی مرجع تقلید از دنیا میره ما نمیتونیم خودمون به اون مرجع ادامه تقلید بدیم، بعد به مرجع زنده اعلم اگر شد نشد به مساوی رجوع بکنیم، ببینیم که این آقا اجازه میده من باقی باشم، چجوری اجازه میده. اینا دقت داشته باشیم. خیلی از ماهای مسائل رو نمیدونی. سالا تو جلسات هم میایی اما میگه آقا من مقلد آقای بورژردی هستم. بعدشی مونده خدا رحمت کنه مرحوم آقای بورژردی چند سال مرحوم شده؟ لااقل 50 سال. یا همینطور امام مرحوم شده من مقلد امامم. بعدشی همینطور. اینا رو باید دقت داشته باشه. این یه نکته. هر چیزی حساب داره دیگه. همه چی حساب داشته باشه دیگه. دین داری و اینا بی حساب باشه. بله به هر حال این آقا اینو ادعا کرد و خاص طرفدارانی هم داشته باشن که وجیه المله باشن، مردم بپذیرن. اب سراغ یونس ابن عبدالرحمن یکی از ربات جلیل القدر، یه مقدار به تو میدیم بیا. او نپذیر، او پناهنده به امام رضا علیه السلام شد، از عدمون رو پناه داد. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام همین یونس ابن عبدالرحمن امتحان شد با امامت امام جواد علیه السلام، امامت امام 7 ساله. چیکار بکنی؟ آمد تو بغداد خونه یکی از اصحاب خالص امام رضا علیه السلام ریان ابن سلت، دور هم نشستن دارن عزاداری میکنن برای فقدان امامشون. او الان چه وقت عزاداریه؟ بیایم تا جواد الائمه بزرگ میشه یه امام برای خودمون. ریان ابن سلت از اون شخصای قوی بود، طبق نقل یه چک زد تو گوشش یا رفت یقش رو گرفت. تو چی میگی؟ هنوز نسبت به مقام امامتت چک داری؟ امام کوچک و بزرگ نداری. نه مقدمه مصیبت خوندنمه برای امام هادی علیه السلام. همین امتحان ادامه داشت تا امام هادی علیه السلام. امام هادی علیه السلام 8 ساله به مقام امامت رسید. خب اونایی که معتقد بودند و آمدند و به نجات رسیدند و خب این دشمنانم در رصد بودند، مواظب بودند که این اولیا رو در مخمصه قرار بدن. اونها ترسشون، امام که ترس نداشت، برسه به ظاهر از امام بیشتر بود که نکنه اینها اسلحه جمع کنه، نکنه بر علیه ما. اینا همشون اینطوری بودن. از موسی بن جعفر ایشان که تو زندان افتاده میترسیدن. متوکل ملعون امام هادی علیه السلام رو در حال آورد در سامرا، در لشکرگاه زندان محترم زیر نظر. وقت ببینین امامان ما چگونه زندگی کردن، با چه مشکلاتی این مکتب رو در حال وظیفه‌شون بوده حفظ کردن و این معارف رو به ما رسوندن. دو تا ارمغان خاص امام هادی علیه السلام در نظر ما دارن. یکی زیارت جامعه کبیره که انشاءالله ازش قفلت نکنیم در مشاهد مشرفه، یک بار لااقل بخونیم. دومم زیارت قدیریه حضرت در روز عید قدیر برای امیر المؤمنین علیه السلام که مفصل فضائل علی علیه السلام رو در تحت عنوان زیارت بیان کردن. در چه زمانی؟ در زمانی که متوکل خبیثترین و کافرترین حاکمان بنی عباس بودن. جسارت هایی به ساحت مقدس زهرا مزیه و این اولیا داشتند. خب ما انشالله بعد از جلسه خیلی معطل نمیشینیم، باید انشالله در نماز جمعه هر حال بر علیه این حرکت خبیثانه دشمن که در سطح و سر نماز جمعه ها این انجام میشه انشاءالله خواهیم داشت. به هر حال ماه رجب است و ماه هر حال توجه خاص مقام امامت و ولایت و موالید بزرگ این اولیا، این به نشان دهنده اون توجه خاص ماست به مسئله امامت که خصوصا امام هادی و امام جواد علیهم السلام که در این دعای به حال ماه رجب به این دو امام ما رو متوجه کردند. چون اگر ما به این دو امام بزرگوار توجه بکنیم به عنوان امامت، تحت لوای به هر حال تشیع به اعتقاد به امامت دوازدهگانه رسیده ایم. اللهم نسال که بالمولودین فی رجب، که طبق روایتی دوم ماه رجب تولد امام هادی و دهم ماه رجب تولد امام جواد علیهم السلام. منتها روز سوم ماه رجب روز شهادت امام هادی است که نوعا علما این روز رو شهادت گرفتن. ما هم یه ذکر مصیبت کوتاهی میکنیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا برای فرج مولامون آمادگیمون برای فرجش یا وجیهن عند الله اشفع لنا اللهم عند الله بعزت عرض تسلیت از کنیم یبن لزن آقا جان مولا جان خوشا دردی که درمانش تو باشی خوشا راهی که پایانش تو باشی خوشا چشمی که رخسار تو بینم خوشا ملکی که سلطانش تو باشی حتما رخسار مبارک شما اشک‌آلود است در شهادت مظلومانه جد قدیمت امام هادی علیه السلام امامی که شبان ریختن به خانش مانند جد جمیر المؤمنین دست بسته بردن به کاخ متوکل ملوم این جسارت به همین مقدار تمام نشد اون ملعون از البعبد مجلس شراب بپا کرد چقدر مصیبت این کسانی که به عنوان خلیفه رسول الله آمدن هیچ شباهتی به رسول الله نداشتن این عزیزانی که الگوی کامل رسول الله بودن بهشون تعارف شراب کردن ظالمانه مرغ حق را از میان لاله بردن چون علی باد از ببسته نیمه شب از خانه بردن بزگه او را ظالمانه می کشیدندش زلانه، با حرم گفتا که دیگر بر نمی گردم به خانه. با اماما با اماما با اماما با اماما چشم گردون گریه می کرد، دشتامون گریه می کرد، بر مصیبت های حادی آسمان خون گریه می کرد. نمی دانیم اون وقتی که آقامون رو به زهر کین مظلوم کردند، امام عسکری علیه السلام بالای بدن فرق بابا آب بیاره. یا اون وقتی که خاندان نبوت را به اسارت به شام ویران بردن، به کاخ یزید ملعون همه سادات و مجلس شراب بردن. من ز نسل بوترابم، این جروع انقلابم، بهرم دردی زینب آزم بست شراب. اینجا به اماممون شراب دارم میکنن یفن الاسن، چگونه میشه این مصیبت دارم باز بکن. یزید ملول شراب تهمنده خود اجرا. روی سر بریده حسین جان، حسین جان، اینجا بود که همه ی سادات یقه پاره کرد. دخترت دامن امه را گرفته، امه بگو این چوب خیزران رستم و دندان بابام کنار بزنه. حسین جان، حسین جان، حسین جان، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون. الهی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها السر المستولى فيها فأجبنا يا الله.